اوژن تقدیم می کند.
اقتصاد شکوفا شده نفتی، دهه 30، کودتای 28 مرداد، ورود امریکایی‌ها، رونق بازار نشر، کتاب‌های جیبی، چاپ افست، همایون صنعتی زاده، نسل جدید و کتاب امروز و بوی خوش کاغذ کاهی. تورق در لایه‌های تاریخ و نشر امریکایی جهانگستر، فرانکلین. نسل اول ناشران ایران در عهد قاجار و به ویژه روزگار ناصری در اطراف بازار تهران، تیمچه حاجب و دوله و خیابان ناصر خسرو فعالیت می‌کردند. برخی از اونها حتی با انتشار آثاری مانند شاهنامه فردوسی، مثنوی و قرآن در نقش ناشر هم ظاهر می‌شدند. جالب بدونید تا پیش از ورود به قرن جدید در ایران تنها 10 نشر و در بین سال‌های 1301 تا 1320 جمعاً 16 مؤسسه انتشاراتی تأسیس شدند.
آروم آروم با گسترش شهر تهران، عمده این کتاب فروشی ها به مقابل دانشگاه منتقل شده و توسعه یافتند. نسل دوم ناشران ایران با گذر از جنگ دوم جهانی و روزگار اشغال و قحطی از دهه 30 تا 50 به تدریج پا به عرصه صنعت نشر کتاب گذاشتند.
احسان رضایی نویسنده:
توی دنیای بعد از جنگ جهانی دوم و دوره جنگ سرد اتفاقاتی افتاد که ایران هم درگیر بخشی از اونها بود. بعدها تبعات جنگ سرد بخشیش دامن ایران رو گرفت، تبعات مثبت و منفی. مثبت از این جهت که خب یه اتفاقاتی در دنیای بعد از جنگ جهانی افتاد، دو تا آوردگاه مختلف فکری و نظامی سعی کردن که از لحاظ فرهنگی هم کشورهای دیگر رو تحت تاثیر قرار بدن. روس‌ها انتشارات پروگرس رو ایجاد کردن که کتاب‌ها رو به زبان‌های دیگه از جمله به فارسی ترجمه می‌کرد و در ایران هم می‌آورد و خب با اینجوری با تعداد زیادی از آثار کلاسیک و جدیدتر ادبیات روس و حتی آثار علمی آشنا شد. از اون طرف مؤسسه فرانکلین نیویورک شعبه هایی در سراسر جهان ایجاد کرد که فرهنگ آمریکایی رو وارد بکنه. از جمله در تهران هم دفتری ایجاد کردن، فرانکلین تهران.
در اواخر دوره ریاست جمهوری ترومن در آمریکا، مقارن با ابتدای دهه 30 شمسی، گروهی از ناشران آمریکایی برای توسعه بین‌المللی کتاب سازمان فرانکلین بوک پروگرام رو تأسیس کردند. هدف اصلی از تأسیس فرانکلین فراهم آوردن موجبات ترجمه و نشر کتاب به زبانهای کشورهای در حال توسعه بود. کار فرانکلین در منطقه خاورمیانه شروع شد و نخستین شعبه اون در سال 1331 در قاهره آغاز به کار کرد و به دنبال تجاربی که در این شهر بزرگ به دست اومد، شعبه های بعدی این مؤسسه در تهران، تبریز، کابل، لاهور، داکا، کوالالامپور، جاکارتا، لاوس، بوینس آیرس، بغداد و مالایا تأسیس شدند. اونها برای شعبه تهران به دنبال یک مدیر و نماینده ایرانی بودند که با یک اتفاق قرعه به نام همایون صنعتی زاده جوان خورد.
همایون صنعتی زاده رویای نمایندگی کمپانی بزرگ رو در سر می پروراند. او با پوسترها، عکس‌ها و اطلاعاتی که به دستش می رسید در خانه پدریش در چهارراه کالج یک نمایشگاه هنری به راه انداخت. روزی دو نفر آمریکایی به همراه نماینده فرهنگی سفارتخانه آمریکا برای دیدن نمایشگاه آمدند و در پایان بازدید نمایشگاه از صنعتی زاده خواستند تا نمایندگی فرانکلین در تهران رو بپذیره. اما جواب صنعتی زاده منفی بود.
چند روز بعد اونها دوباره اومدن و چون باز با جواب منفی روبرو شدن، از او خواستن اجازه بده که کتاب‌هاشون رو در دفتر او به امانت بذارن. صنعتی زاده پذیرفت و بعد از چند روز که نگاهی به کتاب‌ها انداخت به هیجان اومد. جالبه که صنعتی زاده وقتی نوجوان بود تعطیلات تابستونی رو در کتاب فروشی به نام تهران در ابتدای خیابان لاله‌زار شاگردی کرده بود و تجربه آشنایی با کتاب و کتاب فروشی رو داشت. وقتی که کتاب‌های فرانکلین نیویورک رو ورق زد برای پذیرش نمایندگی فرانکلین وسوسه شد. در نتیجه صنعتی زاده با بودجه 2000 دلار همراه با یک حسابدار و یک مدیر هنری در خیابان نادری یا جمهوری امروزی کوچه نو کار انتشارات فرانکلین در تهران رو آغاز کرد. محمد رضا جعفری مالک انتشارات امیرکبیر:
با درایتی که آقای صنعتی زاده داشت اومدن یه تیمی درست کردن از کتاب پرداز، صفحه آرا، نار فرستادن خارج، یه مقدار تعلیم دیدن اومدن و یه تحول بزرگی در کتاب ها ایجاد کرده بودن.
چاپ کتاب های درسی از مهمترین فعالیت های مؤسسه انتشارات فرانکلین تهران بود. این سازمان از بدو تأسیس در تهران به مدت 7 سال تألیف و انتشار تمامی کتاب های درسی کشور افغانستان رو بر عهده گرفت و با چنین تجربه‌ای در سال 1338 پیشنهاد بازنگری متون کتاب‌های درسی رو به آموزش و پرورش وقت ایران ارائه کرد.
بهرام پروین گنابادی، نویسنده و پژوهشگر:
همایون صنعتی داشت به این فکر می‌کرد که مجموعه کتاب‌های درسی رو در کشورهای خاورمیانه ایران بتونه چه به لحاظ محتوا چه به لحاظ چاپ تولید بکنه. برای همین که اول در ایران این مسئله به خوبی انجام بشه، کسانی رو فرستاد به اروپا و امریکا، از جمله استاد فتح‌الله مشتبایی، خانم زهرا کیا همسر استاد خانلری، که برن دوره ببینن برای تألیف کتاب‌های درسی. و بعدها درخشان‌ترین کتاب‌های درسی در ایران زمانی تألیف شد که کسانی مثل خانم دکتر کیا و فتح‌الله مشتبایی کتاب‌های درسی دوره راهنمایی و دبیرستان رو تألیف کردن. این کارها، خلاقیت‌ها و نوع نگاهی که به مسئله آموزش داشت باعث شده بود که فرانکلین از یک ناشر خیلی خیلی فراتر بره.
روایت علی سعد، معاون مالی و اداری آن زمان فرانکلین، از چگونگی آغاز همکاری و ورود به حلقه اولیه این نشر:
یه روز شوهر خواهرم آقای خورمزه وحید گفتش که ساعت بیکاریت چی کار میکنید؟ گفتم والا من میشینم به کتاب خوندن و موزیک گوش کردن و اینا. گفتش که تو که با کتاب سر و کار داری، خب بیا کمک ما کن. گفتم شما چی کار دارید میکنید؟ گفتش که ما تازه یک کاری رو شروع کردیم و اون کار نشر کتابه. سال 35 بود. من اونجا رفتم و کارم این بود که فرمایی که از چاپخونه میامد اینا رو غلط‌گیری بکنم. یه چند ماهی این پار وقت من این کار ادامه دادم. یه روز رفتم با آقای صدتی گفتم که من دیگه نمیام اینجا. گفت چرا؟ گفتم که عشقم کتاب خوندن بوده. الان کتابایی که دستم میگیرم و عوض این که ذهنم متوجه مطلب باشه، سعیم در غلط‌گیری کتابا میکنم. خندید و اینا. گفتش چرا؟ گفتم دیگه یه مرضی شده. گفت کاری دیگه هم مرضی. گفتم والا جز درسایی که توی دبیرستان میخوندیم حسابداری هم بود. گفت خب بیا تو کار حسابداری کمک کن.
همایون صنعتی زاده آدم شناس ماهری بود. به گفته بسیار دوستان و همکارانش، کارها را زمانی شروع میکرد که نیروی مناسب اون کار را در ذهنش انتخاب کرده باشه. مسئولیت خیلی از کارها را به کسانی میداد که خود آنها هرگز این توانایی را در خود ندیده بودند.
منوچهر انور، سرویراستار فرانکلین:
دفتر بودم، بیا تلفن من زنگ زد، برداشتم، گفتم بله. گفتم همایون صنعتی، من اومدم اینجا و میخوام یه نهاری با شما بخورم اگه بشه. گفتم با کمال میل. من دعوت کرد به یه هتل 5 ستاره خیلی عجیب و غریبی که من هیچ وقت تا حالا توش نرفته بودم. اونجا یه نهار خیلی 5 ستاره به ما داد و بعد نشستیم و صحبت هایی کردیم. گفتم من معمولا تابستون میام یه سفری لندن میام و خیلی خوش و خرم از هم جدا شدیم، خداحافظی کردیم. من با این قصه رو شما داشته باشید، وقتی کنید سال بعد تابستون دو مرتبه تلفن من زد، رینگ باز کی؟ آقا سلام، من فلانی هم. میگفتم به یه نهاری بابا ما رو برد تو یه دور از این 5 ستاره های دیگه نهاره 5 ستاره. بعد که نهار رو خوردیم نشستیم تو لابی گفت بشینیم یه تو لابی یا که کیفی در آورد از جیبش از توش کتاب در آورد به من نشون داد گفت ما از این کارا میکنیم تو درو کتاب بود سیری در هنر ایران مال آرتور اپاپ بوب جلد براق سفید که روش دوله منیاتوری چاپ شده بود در نهایت ظرافت و قشنگی که خوابش رو با در تهران ندیده بودیم گفتم خیلی عالی خیلی عالی خب توش هم یه نگاهی بکن ببینید چیه بعد توش رو نگاه کردم نصر خانداری بود و من گفتم الله و عجب عالی گفتم خب معنی کسی و تو درنگ گفتم ای خدای داد کاشی منم میتونستم یه تجربه بکنم اینجوری همین گفتم تو دلم ولی هیچ ابرازی نکردم گفت به هر حال کار ما تو ترون اینه گفتم خب بوش جانتون موفق باشید انشاءالله چقدر خوبه عالیه عالیه به به خداحافظی کردیم رفتیم
اما این خداحافظی پایان داستان نبود
سال سوم باز تابستون با درینگ ترون رای ساید مقاره شده با اون موقعی که خانم من که دختری فرانسوی که من خواهیم یه عروسی بکنیم من میخوام برم بیرون بخوام ایشون که زن بنده میشه با دارم ایش ایرون این موقعیت من گفت خب چه کارا میکنی؟ گفتم حوصله‌ام سر رفته از انگلیس و از بی بی سی و در فکر استعفا میخوام برگردم ایرون گفت بیا ایرون بی پیش ما بیا با ما کار کن گفتم که چطور؟ گفت بیا با ما میرم یه میز براتون بسازن روش کتاب بچیرن تا تا بشین کتاب بخون برای ما چون الان داره هی برای ما کتاب یا کتاب پشت سر کتاب کتاب ها رو بخون گزارش بنویس و دقیقا محتواشو بگو و به ما بگو اینو چاپ کنی یا چاپ نکنی این بشه شغل تو گفت آخه من دنبال کار تئاتر یا سینما و اینام هستم گفت پپ اونجا برو صبح بیا بعد از ظهر برو گفتم چیکی از این بهتر نمیشه خیلی عالیه اصلا فورا رفتم استفاده نمیشه خیلی اونجا ناراحت شد من خیلی سعی کردن آقا فلان گفتم رو باید برم و به هر حال موافقت کردن بعدی شدم کتابخان در مصرف فرانکلین
اما پاسخ جالب همایون صنعتی زاده به منوچهر انور درباره این تصمیم
همایون صنعتی یه دری باز کرد که به نظر برسه فقط همایون صنعتی میتونست این کار رو بکنه بعد از سالها که مثلا با هم بود گفتم آقا تو این چرا این کار رو کردی؟ اگر تشخیصی در من داده بودی که من خودم نداده بودم خب چرا این رو به من نگفتی؟ گفتم اگه تو به من میگفتی اینو من با سر میامدم گفتم آقا من عقیده به این دایرکت اپروچ دارم یعنی روی کرد غیر مستقیم گفتم با آدم که من روبرو میشم مستقیم بهشون هم یه غیر مستقیم باشون برخورد میکنم همیشه یه رای دری دیگه این روش من اینه گفتم به هر حال لاقل این مستثنیاتی داره از جمله بنده در مورد بنده اگر شما کرده بودید هم به نفع کار خود شما بود وقت تلف نمیشد مجبور نبودی سه تا نهار پنج سه تا رو به ما بدی که تا این راه رو باز بکنی گفتم من برای خاطر جناب عالی که نمیام قانونم رو عوض کنم
حضور منوچهر انور فتح‌الله مجتبایی و نجف دریابندری در کنار هم دوره طلایی مؤسسه انتشارات فرانکلین رو رقم زده بود دریابندری یکی از مؤثرترین افراد انتشارات فرانکلین بود که مدت 17 سال با این مؤسسه همکاری کرد. داستان تشکیل این مثلث طلایی از زبان منوچهر انور.
تعداد کارا زیاد بود. من گفتم آقای صنعتی یه نفر نمیدونم. و آدم بگیر. من گفتم مثلا به نادرپور گفتم آقا همایون داره همچی حرفی میزنه. میگه من نه کسی رو نمیدونم. خب آقا فتیما چطوره؟ آقا فتیما رو بخصوی فتحالای مجتبایی بود که اون موقع دانشگاه الهیات میرن بهش گفته بود بیا اونجا بلا فاصله مجتبایی استخدام شد کنیم آقا بازم بگو آقا آدم بگیر خودت باید مسئول بشه خدای ما چیکار کنیم یه روزی دکتر عبدالرحیم احمدی هم تو فرانکلین بود آقا یه کسی ازش خیلی عالیه گفتم کی اسمش گفت نجف دریابندری بگو بیاد ماش سیاه بود اینه که استکانیش داشته رو برده من از این دیدمش حس کردم از همین صفا و یه رو سادگی درش دیدم که اصلا همورسا برای من کافی بود بلا فاصله من با شیفتگی جواب دادم به صنعتی گفتم خود گیر آوردیم صنعتی گفت که نه الان کسایی که سابقه زندان رو توده‌ای بوده برشون بایستی که از ساواک اجازه بگیریم که موقع خوشبختانه پاکروان بود اون آدمه یه هفته بعد ما گفت من رفتم پلو پاک روان اجازه داد دریابندری آمد در واقع ما شده یه مثلثی که اون بهترین دوره زندگی من در واقع اون ایام مثلثی تو فرانکلین
اما فرانکلین فقط یک مؤسسه انتشاراتی نبود و فعالیت‌های گسترده‌ای داشت. از تأسیس سازمان چاپ افست تا سازمان کتاب‌های درسی، دایره‌المعارف فارسی، تأسیس کاغذ پارس و غیره، از فعالیت‌های مهم این مؤسسه بود که همه برآمده از هوش همایون صنعتی‌زاده بود. اما میتوان مهمترین فعالیت این سازمان رو تأسیس شرکت سهامی کتاب‌های جیبی دونست.
کتاب‌های انتشارات فرانکلین تا پایان دهه 30 تیراژ راضی کننده‌ای نداشتند. صنعتی‌زاده به فکر راهی برای ارزون کردن و افزایش تیراژ کتاب‌ها بود. از این رو در سال 1339 سازمان کتاب‌های جیبی رو در خیابان گوته یا 17 شهریور امروزی به شماره 46 با هدف تولید و نشر کتاب‌های در قطع جیبی و پالتوی در تیراژ بالا تأسیس کرد.
احسان رضایی.
یه اتفاقی در دهه 1930 در نشر جهانی افتاد. انتشاراتی معروف پنگوئن اومد یه سری کتاب داستانی رو انتخاب کرد، اومد اینا رو با قطع کوچیکتری با جلد شومی و طرح جلد بسیار ساده عرضه کرد و قیمت کتاب رو به شدت آورد پایین. با این کار امکان تولید انبوه و فروش ساده اینها رو فراهم کرد و این رو به عنوان یکی از انقلاب‌های صنعت نشر معمولا اسم میارن که کتاب رو ارزون و در دسترس عموم قرار بدیم. کاری که سازمان کتاب‌های جیبی در ایران در دهه 1340 انجام داد دقیقا همین کاری بود که انتشاراتی پنگوئن در دهه 1930 در جهان انجام داد. سازمان کتاب‌های جیبی از ایده‌هایی بود که در فرانکلین شکل گرفت. تا مدتی هم خیلی خوب کار نمی‌کرد تا آقای مجید روشنگر که دیپلمات بودن و یک دوره هم ظاهراً در پنگوئن چند هفته کارآموزی کرده بودن، اومدن سراغ آقای صنعتی‌زاده و ایده‌ای دادن که من می‌تونم این کار رو به سودهی برسونم.
مجید روشنگر، مدیر سازمان کتاب‌های جیبی:
ما در مؤسسه انتشارات فرانکلین تصمیم گرفتیم یک سازمانی به وجود بیاریم که بتونیم کتاب‌های غیر آمریکایی از کشورهای دیگر هم چاپ کنیم، چون مؤسسه انتشارات فرانکلین طبق اساسنامه خودش فقط کتاب‌های تاریخی و ادبی آمریکایی رو چاپ می‌کرد. این بود که سازمان کتاب‌های جیبی تأسیس شد. ولی متأسفانه بعد از 6 ماه آقای همایون صنعتی ما رو جمع کرد و گفتش که سازمان کتاب‌های جیبی با یک بدهی 300 هزار تومانی روبرو شده و من تصمیم گرفتم که اینجا رو تعطیلش کنم. من شروع کردم به مخالفت و گفتم که نه، این حیفه و اینجا رو باید ترتیبی داد که نجاتش داد و میشه این کار کرد. بعد رو کرد به همه ماها که اونجا جمع بودیم، گفت پس خودت باید این مدیریت رو به عهده بگیری و این مشکل رو خودت حل کنی. منم دیگه قبول کردم. تا روزی که من مدیر اونجا بودم، اونجا رو به صورت غیر انتفاعی اداره کردم، به این دلیل که هر چقدر درآمدی حاصل میشه در خود سازمان بگرده و سازمان رو به اصطلاح بزرگ کنه. خوشبختانه این کار انجام شد و کتاب‌ها به زودی 10,000 نسخه به فروش می‌رفت و سازمان کتاب‌های جیبی روی پای خودش بند شد.
و خاطره مجید روشنگر، جوانان سال‌های سازمان کتاب‌های جیبی در فرانکلین.
من وقتی مدیریت سازمان کتاب‌های جیبی رو به عهده گرفتم، خب خیلی جوان بودم. از جمله یکی از کسانی که باهاش روبرو شدم آقای شادروان صادق چوبک بود که میخواستیم کتاب انتری که لوتیش مرده بود رو چاپ کنیم. اجازه این کار داد و در قرارداد نوشتم که بهای روی جلد کتاب بین 20 تا 30 ریال تعیین خواهد شد. ولی حق و تالیفی رو که ما بهشون پرداخت کردیم بر اساس قیمت 20 ریال بود، ولی کتاب وقتی چاپ شد قیمتش 30 ریال بود و ایشون خیلی عصبانی شد و منو صدا کرد توی منزلش در قلهک و رفتم به دیدنش و گفتش که چرا سر من کلا گذاشتین. گفتم خب من در قرارداد نوشته بودم که بین 20 تا 30 ریال، یعنی اینکه اختیارش دیگه با منه دیگه. حالا ما چون کتاب شما کتاب پرطرفداری بود، اینو 30 ریال قیمت داشتیم. به هر حال خیلی از این قضیه ناراحت شده بود، ولی ما بعداً یک چک دیگری برای ایشون فرستادیم و به قول معروف این دلخوری رو از ایشون رفع کردیم و از دلشون دروردیم.
و شبکه توزیع کتاب‌های جیبی در ایران دهه 40.
احسان رضایی، مجید روشنگر.
در شرایطی که اون روز تیراژ کتاب ها مثلا متوسط 1000-2000 جلد بود، آقای روشنگر تیراژ 10000 نسخه ای برای کتاب میزد در چاپ اول. اینم باید یادمون باشه که اون موقع جمعیت ایران 30 میلیون نفر بود و شاخص بیسوادی خیلی بالا بودش، یعنی میزان باسواد ها هم کم بود. کتاب ارزون، رو کاغذ کاهی، قطع کوچیک. نکته دوم که توزیع رو کاملا متفاوت کردن، میوردن رو دکه های مطبوعاتی کتاب رو منتشر میکردن، در فروشگاه ها کتاب رو منتشر میکردن، بعضی کتاب ها رو من شنیدم در داروخونه ها میوردن. و به هر حال با این کارها گروه جدیدی از مخاطبان رو برای کتاب ها آوردن. نتیجه حیرت انگیز بود.
یکی از دلایلی که در ایران آن زمان کتاب کم فروش می رفت، یکی دلیلش گرانی کتاب ها بود و دیگری عدم توزیع کتاب در سراسر ایران. این دو عامل اصلی بود. ما در سطح تهران با ساختن جا کتابی های پای بلند و پای کوتاه در 500 نقطه شهر تهران این جا کتابی ها رو به روزنامه فروش ها، کتاب فروشی ها، مغازه های لوازم و تحریر و حتی یادم میادش که به 2 حمام عمومی و 1 آرایشگاه هم داده. جا کتابی هایی که آرم سازمان کتاب های جیبی همون بالاش بود و کتاب ها روی این قرار می گرفت و خیلی روشن جلوی چشم بیننده قرار می گرفت. بنابراین در سطح ایران هر هفته روزهای شنبه ما یک عنوان کتاب رو منتشر میکردیم. به همین دلیل بود که کتاب ها خیلی زود به فروش میرفت، 10000 نسخه، و به چاپ های دوم و سوم میرسید و قیمتش هم بین 2 تومن تا 3 تومن بود. اون موقع به بلیت لوژ سینماهای ایران 3 تومن بود و ما میگفتیم که اگر هر کسی یه دفعه سینما نره میتونه با قیمت بلیت سینما یا کتاب بخره و به همین ترتیب این کتاب ها زود به فروش میرسید.
مراحل حرفه‌ای و فنی تولید کتاب، طراحی جلد، صفحه آرایی، ویرایش، نمایسازی و غیره، برای نخستین بار به شکل نوین و منسجم در مؤسسه انتشارات فرانکلین تهران و سازمان کتاب‌های جیبی آغاز شد.
مؤسسه انتشارات فرانکلین یک آتلیه هنری داشت که شادروان هرمز وحید مدیر این آتلیه بود و در اونجا هنرمندانی مثل شادروان زمان زمانی، شادروان پرویز کلانتری، دکتر نورالدین زرینکل، شادروان فیروز شیروانلو و آقای یزدانی به عنوان خطاط درجه 1 و آقای پیمان و دیگران، اینها همه کارمندان مؤسسه انتشارات فرانکلین بودند که کتاب‌های درسی رو کلاس اول تا کلاس ششم این دوستان طراحی می‌کردن که خیلی شهرت داره و همه این تاریخچه اینها ضبطه. من از سازمان کتاب‌های جیبی می‌آمدم به آتلیه هنری فرانکلین و از این دوستان خواهش میکردم که طرح روی جلد کتاب‌های جیبی رو برای من بکشن و هر کدام بنا به ذوق و سلیقه و علاقه که داشتن خودشون انتخاب میکردن، این طرح‌ها رو به من میدادن و ای کاش من عقل داشتم و اصل اینها رو یه جوری حفظ میکردیم که شاید بعضی‌هاش هنوز در شرکت سهامی افسد باشه در آرشیو اونا، و ولی تعدادی از اینها هم از بین رفته متاسفانه.
مجید کاشانی، طراح گرافیک.
تو این ساختار ما به یک اسم مهم برمیخوریم، هرمز وحید، فردی که خودش نقاشی خونده و همایون صنعتی‌زاده انتخابش کرده به عنوان مدیر آتلیه، نقش خیلی پررنگی داره توی کیفیت گرافیک و تولید کتاب‌ها و نشریات فرانکلین. مدیریت درست و اعتمادی که همایون صنعتی‌زاده به هرمز وحید داشته باعث میشه رفته رفته کتاب‌های انتشارات فرانکلین هویت و کیفیت خاص خودشون رو پیدا کنن. برای آتلیه فرانکلین زیر نظر همین آقای هرمز وحید تصویرسازه و طراحی گرافیک زیادی خوب کار میکردن. یکم جلوتر طراحهای دیگه هم اضافه میشن به آتلیه فرانکلین، مثل آراپیک باغداساریان یا خانم گیلیارد عرفان، و از همه اینا مهمتر طراح جوانی به اسم بهزاد گلپایگانی که تازه از فرنگ برگشته و میاد مدیر هنری آتلیه فرانکلین میشه.
اما بهزاد گلپایگانی نقش کلیدی در شکل دادن به هویت بصری انتشارات فرانکلین داشت.
پله پله شروع میکنه به سر و سامان دادن به عناصر بصری که روی جلدها حضور دارن، از انتخاب کاغذهایی که کتابها چه متنشون چه جلدشون استفاده میشده برای چاپ، تا نوع گرافیکی که روی جلدها بوده، تا پالت رنگی که برای جلدها طراحی میکرده، همه و همه باعث میشده که شما در واقع بازار کتاب اون روز اگر جلدی رو از یک فاصله میدیدید متوجه میشدین این جلد برای انتشارات فرانکلینه. این اون ماهیت و اون هویتیه که بودنش رو مدیون هوشمندی و خلاقیت بهزاد گلپایگانی.
رابطه همایون صنعتی‌زاده و هرمز وحید از زبان علی سعد.
آدم خوبی بود، با همه میونه خوبی داشت، با هیچ کسی اشکال نداشت. به تنها کسی که زور میگفت به همون شوهر خواهرم آقای وحید بود. یه روز گفتم آقای صنعتی، تویی که اینقدر با همه مهربونی چرا با هرمز اینقدر تودی میکنی؟ گفتش که این باید هر کسی را به حقش باید بگرد، چون آقای وحید علاوه بر این که در کارش خیلی خبره و خوب بود، علاقه عجیبی به ماشین بازی و چیزهای دیگه داشت. یه خاطره برای تو در این زمینه بگم، اینه که ما اوائل که کارمون شروع کردیم یه دفتری تو فرانکلین بود که می نوشتیم که مثلا من دارم میرم الان چاپخونه، دارم میرم بانک، دارم میرم پلو فلان ناشر، که بدونن اگر یه وقت کار فرمن داشتن کجا میرم. یه روز آقای سرسی گفت لازم نیست که بنویسید هرمز کجا میره، یا تو چاپخونه است یا دنبال ماشین بازی.
اما فعالیت ها و روابط گسترده همایون صنعتی زاده، ارتباطش با حزب توده از یک سو و با دربار از سوی دیگر، برای او و مؤسسه فرانکلین ضررهایی هم داشت.
علی دهباشی، سردبیر نشریه بخارا.
او از زمانی که عضو حزب توده بود به صورت کادر مخفی با عبدالصمد کامبخش کار میکرد و هرگز در این باره صحبت نکرد کار کامبخش با او چی بود و چه میکرد. او از حزب توده که جدا شد، یک اندیشه رو از حزب توده با خود تا پایان عمر داشت و اون اندیشه عدالت خواهی، عدالت جویی که در اون حزب در شعارهای اولیه‌اش وجود داشت و در صنعتی جوان ریشه دوانده بود و معتقد بود که اگر بخواد کسی کاری بکنه باید با همین طبقه کارگر بتوانه اون چیزی رو که باید عنوان حقوق این طبقه شناخته میشه رعایت کنه و اون میکرد. در تمام عمرش با کارگران کار میکرد. کمتر کارگری رو میشناسی که از او شکایتی داشته باشه. این اندیشه سوسیالیستی با او بود تا آخر عمر، هرچند هرگز ابراز نمیکرد، ولی شیوه کارش یه چنین شیوهی بود. طبیعی است که کسانی که چپ بودن یا نسبت به رژیم گذشته خیلی موضع خصمانه داشتن نمیتونستن با صنعتی موافق باشن، زیرا صنعتی به حکومت ها و آدم ها از یه منظر دیگه نگاه میکرد، از اینکه چقدر میتونه از اونها استفاده کنه برای نیات فرهنگی خودش، و از این جهت بسیار حائز اهمیت است.
به نظر میرسه همایون صنعتی زاده در تلاش بود تا از نفوذ و رابطش با محمد رضا پهلوی استفاده کنه تا شاید بتونه نظر شاه رو نسبت به جبهه ملی تغییر بده.
صنعتی از هر موقعیت برای کار کتاب استفاده میکرد. باز تو خاطراتی که میبینید، من یه برادر مادری داشتم که ایشون فامیلش امینی بود، نصرت الله امینی. این شهردار زمان دکتر مصدق بود، شهردار تهران بود. من خب میرفتم دیدن برادرم، اجازه میگرفتم از سابا کوینا، میرفتم اونجا و یه روز صدفی صدا کرد، گفتش که میشه برای منم اجازه بگیرید؟ گفتم که فکر نمی کنم. رفتم اون کسی که مسئول بود تو ساواک، گفتم که من میخوام برای یکی از دوستانم اجازه بگیرید. گفت نه، غیر از اقوام کسی نمیتونه. گفتم آقای صدفی میتونی تو شناسنامه من رو بگیری؟ من این اجازه که برای خودم دارم میتونم به شما بدم که شما بدید. صنعتی اصرار داشت که بتونه جبهه ملی را با شاه آشتی بده و رفت اونجا. بعد کارا ادامه داد، طوری که تو خاطراتش هم که تو هم مجله بخارا هست میگه که یه روز با شاه داشتیم با هم میرفتیم به شمال که شاه رانندگی میکرد، منم پلوش نشسته بودم. با هم باز راجع به همین مسئله جبهه ملی خیلی بگورگو کردیم، به طوری که وسط راه ماشین نگه داشت، با یک لغت را پرت کرد بیرون. گفتش که دیگه تو حق نداری به طرف دربار بیاد، تو طرفدار جبهه ملی هستی. خوشبختانه راننده من مردی کرده بود دنبال بادیگاردا، دنبال ماشینا میامد که منو سوار کرد و من رابطم با دربار دیگه قطع شد.
و داستان کتاب‌های کودک و نقش منوچهر انور در فرانکلین که پایانی بود بر چندین سال همکاری مشترک صنعتی‌زاده و منوچهر انور. بهرام پروین گنابادی.
در انتشارات فرانکلین یه اتفاق خوبی دیگه که میفته، حوزه تألیف و نشر کتاب‌های کودک و نوجوانه در دهه 30، یعنی قبل از این که قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران تأسیس بشه، در انتشارات فرانکلین کتاب‌های کودک و نوجوان شکل می‌گیره. کسی که این رو در واقع راه اندازی می‌کنه آقای منوچهر انور هست که در عین اینکه ایشون سرپرست بخش ویراستاری هستند، این کار رو هم انجام میدن. اولین کتاب کودک که در فرانکلین منتشر میشه مقدمه داره به عنوان یادداشتی برای بزرگسالان. این مقدمه دو صفحه است. در اونجا منوچهر انور تلاش میکنه که به پدر مادرها تفهیم کنه که این نیمه جان بودن ادب و شعر امروز ما در قیاس با گذشته حاصل جدایی زبان و زندگیه. و توی این کتاب ها داستان ها به شکلی پرورده شده که کودک دبستانی بتونه اون رو آسون بخونه و با رقبت بشنوه. تلاش شده توی ویرگوگذاری، نقطه گذاری جوری اعمال بشه که به بچه بفهمونن ریتم چیه، حالت خوندن چه شکلی باید داشته باشه، درست خوانی و ریتم کلام به کودکان تفهیم بشه. سعی کردن از نقطه ویرگول به شکل‌های مختلف استفاده بکنن که این کتاب‌ها در زمان خودش بسیار بسیار با استقبال مواجه شد.
یکی از کارهایی که من کردم توی موقعی که در چارلز فرانکلین بودم، یه شاخه‌ای باز کردیم برای ادبیات کودکان که طبعا همون اون باعث شد که با خانم میرهادی هم رابطه کردیم. یه مدتی با ایشون همکاری من داشتم در اون ایام و بعد شروع کردیم با قصه های بامیانه که ما داریم اونا رو به صورت امروزی و شکلی که به درد امروز بخوره تبدیل بکنیم. طبعا کار ما اونجا راه افتاده بود و دیگه اختیارات تام داشتیم. بعد یه روز آمدن گفت خب دیگه از این به بعد بچه بازی تعطیله. گفتم یعنی چی؟ دیدم با یه حالت خیلی تلخی داره. گفت کتاب بچه دیگه ما نمی‌کنیم. این کتابای ما کردیم رفتار اون اولی که گفتم، سه تا دیگه هم در اومده، حالا هفت تا دیگه هم ما آماده کردیم. گفتم آقا یعنی چی؟ گفت یعنی همین. شروع کرد در مورد کارهایی که جریان شروع کرد همین رفتار. آقا این کارو بذارید کنار. یعنی چی؟ آقا اون فر یعنی چی؟ بنده مثلا این هوی سنتی این نیست یه دفعه مثلا زرد شده بنفش داره سفید شده. گفت آقا این حرکات یعنی چی؟ گفت همینه که آقا حالتی خیلی بدیه. من بلا فاصله استعفا نوشتم. نوشتم و رسمی شد که من استعفا دادم. یه فوق هوی سنتی آمد تو اتاق یه روزی دم به کلی اون حالتش برگشته با یه روی باز گفت انبر میدونی تو کی هستی؟ گفتم کی هستم؟ گفت تو تفنگ طلایی، با تو باید شاهباز بزنن، بهتره که اینجا تو خوکدونیه، تو اینجا حیفه که واسه خوک بزنی، تو برو بیرون، خوب کردی استفاده دادی. من با تو یه قرارداد می‌نویسم سالی 10 تا کتاب قرار تو من امضا کردم استوام داده بودم ها. خب 10 تا کتاب بیزن در اختیارت، تو به میل خودت به هر کسی خواستی بدی ترجمه کنی، ویرایش بکنی، هر کاری خودت بخوای بکن، به من فقط بیا بگو که این کتابا حاضره، من چشم بسته فقط چک اینو خواهم نوشت، کاری که تو بیاری به من بدی. اینجوری گفتم یعنی چی این؟ چرا اون هفته به من اینجوری کرد این حرفو میزنه؟ هفته دیگه ما رفتیم گفتن آقای سندی سرما خورده خوابیده تو اتاقش، داد تو همون خود فرانکلین رفتیم تو خونه سنتی، رفتیم اون وردیم که تو سالونش خوابیده. من رفتم گفتم سلام، آمدم با دیدم با اون شوقی که بخواد تو هم قرار داد بده سلام دیدم جواب من نداد سنتی. گفتم که من آمدم برای همون کار و بخواستم که اون سفتهایی که داره، من 3 تا سفته داشتم اونجا که 3 تا 4 هزار تومان بدهی من بود به فرانکلین، به وامی بود که من داشتم به فرانکلین، گفتم بخواستم که اون سفته ها رو دستور بدید به نوری که از اون پرداختی به من میشه کم بکنن، تشفیه حساب بشه و قرار داد بنویسیم. اون سفته تو بخوایی به من بدی؟ یه فی حالت اینجوری گفتم چون گفتم آره بخوام بدم. گفت من اون سفته ها رو تو دادگاه از تو میگیرم. یه دفعه من اون هفته من تفنگ طلاب جاواز گفتم آقا این چی دارید دیگه؟ گفت آقا همینه دارم. اینجوری کرد برگشت یا پشتشو کرد و یعنی مثلا محلت برو گم شد. مره میگه حال من خراب شد، خراب شد خیلی خراب شد. دیدم این هفته با من این کار این چجوریه، چرا این کار رو میکنه با من؟ پاشدم اومدم رفتم با نوری کارو گفتم تموم شد و پول کم کردن چکو برای من نوشتن دادن، من رفتم بندی یه سنتی رو ندیدم.
اما واقعا مشکل از کتابهای کودک بود.
یه شب در خونه مشتبایی ما شام دعوت داشتیم و مشتبایی یه فرکیه گفت اول تو هی خیال میکنی که استعفا دادی به میل خود تو بودی که استعفا دادی؟ گفتم کی بودی؟ و یادت میمدی اونجا تعریف از جلال آل احمد میکردی و من با جلال آل احمد دوستی پیدا کرده بودم. جلال آل احمد در آغاز کار برتی فرانکلین همایون سنتی تأسیس میکنه، جلال باش همکاری میکرده، اینا با هم دوستی داشتن ولی دوستی اینا تبدیل شده به دشمنی. من میرفتم اونجا اینا از سنتی شدیدن بد میگفتن و خیلی جلال بگفت حیف از توی که رفتی بود. ما میامدیم اینا رو تعریف میکردیم که آقا جلال آمد اینو گفته، همه هم میخندن، سنتی خودش هم میخندی فلان فلان عجب عجب. خب بیدید من دارم بهش میگم دیگه، گفت یاده دیگه بعد از یه مدتی یه دفعه جلال احمد اون مقاله از چاه به چاله رو نوشت، مقاله ای نوشت و پدر سنتی رو در اون میگه تو نبودی یه روز سنتی من تو واجر بود دوستت با نشته بودیم و سنتی کلافه آمد تو اونجا گفت این چیزا رو کی به این میگه که این برمیداره میگه چی اطلاعات به این میده به آل احمد که این داره هم چیزایی مینویسه؟ خیلی ناراحت بود میگه از اونجا رو چی میگی مهاجر؟ گفت ولو نمیدونم. گفت نمیدونم شیوه که آدم نمیدونم ولو انبر که نمیتونه باشه. میگه جلسه گذشت باز یه دونه مقاله دیگه باز آل احمد نوشت و کفر این در بعد میگو با این حالا مجتبایی میگه من در حد دوی این جلسات من بودم، من نبودم من که بودم من نشیدم. گفت این دفعه گفتش که والا دنیا رو کجایی وقت دیدی ها؟ من برخواه از انبر کسی نبوده یه قدیه اونجا میرفت و میامد خود داره میگفت دیگه چه میدونیم؟ میگه من این دفعه دوم این اون نمیتونه باشه تبدیل با چه میدونیم؟ میگو اونجا بود که همین سنتی باید گفت قرار اون قرار کرد.
اما با همه این اختلاف ها و مشکلات کتاب مدیر مدرسه و ترجمه بیگانه از آلبر کامو از مهمترین کتاب های جلال آل احمد در سازمان کتاب های جیبی بود.
ما کتابی از آقای جلال آل احمد در سازمان کتاب های جیبی چاپ کردیم، مدیر مدرسه، که اتفاقا وقتی من با آقای آل احمد نامه نوشتم و بعدم تلفنی با هم صحبت کردیم، اول با اختلافاتی که با شادروان همایون سنتی داشتن در زمانهای جوانیشون اینا مخالفت میکرد با چاپش، ولی من وقتی بهش گفتم که آقای همایون سنتی هیچ دخالتی در کار سازمان کتابهای جیبی نداره و من مدیر اونجا هستم و مستقل هستم و اصلا خبر نداره که من با شما تماس گرفتم، بعد قبول کرد و رضایت داد.
همایون صنعتی زاده در سال 1347 از مدیریت فرانکلین کناره گیری کرد و از نیمه دوم سال جای خودش رو به علی اصغر مهاجر داد. برهه‌ای که به دوره دوم فرانکلین یا دوره مهاجر معروف شد و بسیاری اون رو با دوره اول قابل قیاس نمیدونن. علی صدر.
باعث این کار بود آقای خرجی بود، چون کاغذ پارس آقای صنعتی پای گذاری کرده بود. ایشون گفته بود که تو نمیتونی که دو کار داشته باشی، هم فرانکلین باشی هم کاغذ پارس. بنابراین آقای صنعتی آمد مهاجر کرد اونجا رئیس و من چون نمیتونستم باش همکاری کنم استعفا دادم و آمدم بیرون.
عبدالحسین آذرنگ، نویسنده و پژوهشگر.
در هیچ موردی نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد، مطلقا. آقای صنعتی زاده یک نابغه کارآفرین بود که مدام ابتکار میکرد، راه‌های جدید، روش‌های جدید پیدا میکرد، خودش کار میکرد، دیگران رو به کار میگرفت و حاصل کارش هم مشخص. یعنی شما اون چند سالی که آقای صنعتی زاده بوده شما اینا رو بگیرید، محصولش رو ببینید چیه، مقایسه کنید با دوره بعد. من میخوام یه مقایسه کنم. انتشارات دانشگاه تهران در دهه 1330 و دهه 1340 تبدیل شد به مهمترین و پراثرترین ناشر ایران، به ویژه ناشر بسیاری از آثار علمی و تحقیقات. بعد بنگاه ترجمه و نشر کتاب از اول قرارش بر انتشار آثار کلاسیک بود. خب در این کارم بسیار موفق بودن، کتاب‌های مناسب انتخاب می‌کردن، مترجمان مناسب انتخاب می‌کردن، ویراستاران دقیقی انتخاب می‌کردن. اما الان اگر شما در مقام یک نشر پژوه بگردین ببینین سنت ویرایش در دانشگاه تهران چی بوده و سنت ویرایش در بنگاه ترجمه و نشر کتاب چی بوده، هیچ چیز به دست نمیاد. در حالی که مؤسسه انتشارات فرانکلین چنان تأثیری بر نشر و ویرایش ایران گذاشته که اگر شما دنبال کنید در تمام مؤسسه های مهم انتشاراتی که از دهه 1330 به بعد در ایران تأسیس شدند، اعم از دولتی یا خصوصی، شما اثر فرانکلین رو خواهید دید. آقای مهاجر اومده سوار یک اسب نعل شده، زین شده، گرم شده، بعد شروع کرده با این آروم 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 حرکت کردن.
اما سرنوشت کتاب‌های جیبی چه شد؟
من در این حالی که مدیر سازمان کتاب‌های جیبی بودم کارمند رسته سیاسی وزارت امور خارجه بودم و در سال 1966 میلادی به من مأموریت دیپلماتیک در کشور سوئیس رو دادن. این بود که دیگه من اونجا رو انتخاب کردم و رفتم و بنابراین سازمان کتابای جیبی رو واگذار کردم به مؤسسه فرانکلین. وقتی من رفتم سازمان کتابای جیبی رو آقای علی اصغر مهاجر که بعد از آقای همایون صنعتی رئیس مؤسسه فرانکلین شده بود اونجا رو به صورت شرکت سهامی کتابهای جیبی در آورد که بعدن این شرکت سهامی رو شادروان عبدالرحیم جعفری مدیر و صاحب انتشارات امیرکبیر خرید و جزء مؤسسه انتشارات امیرکبیر شد.
کتاب‌های الکی و کوچه بازاری چاپ نکردم.
اغلب تو اتوبوس می‌دیدم کتاب‌های جیبی رو می‌خوردم.
پلیسی بود.
کارهای همینگوی بود.
نسبتاً عاشقانه بود.
کارهای فالکنر بود.
کتاب‌های طنز از این نسل.
کارهای پس.
به خاطر قطع کوچیکش می‌تونستن تو کیف یا تو جیبشون بذارن.
من رفتم سراغ کتابخونه بابام. عنوان کتاب شاهزاده و گدا چشمو گرفت.
فرانکلین فقط یک مکتبه.
هنوزم که هنوز توی کتابخونم هست.
چه تأثیری روی ذهن و چشم بچه‌ها می‌ذاشتن اون تصویرسازی‌ها.
لوگوی زیبا و اون تایپوگرافی و عناوین خیلی زیبا.
اون گرافیک و اون محتوا.
خیلی کارای خوب کار کرد.
همین الان هم کتاب جیبی دهه 40 در نایاب فروشی‌ها خرید و فروش میشه.
سیاست کلی فرانکلین این بود که کتاب‌های ترجمه شده رو از طریق ناشران دیگه به چاپ برسونه. تنها سرمایه گذاری فرانکلین گرفتن اجازه ترجمه و حق کپی رایت از ناشر اصلی بود و بعد ویرایش و آماده سازی متون ترجمه شده. از این رو نسل بعدی ویراستاران این مؤسسه رفته رفته تشکیل شد.
احمد سمیعی گیلانی از نسل دوم ویراستاران فرانکلین که در 101 سالگی پاسخگو و همراه ما شدند.
اونها با کارمن آشنا بودند. بعد من اون موقع از زندان که بیرون آمدن در راهن دولت ایران شاغل بودم. یک اتفاقی افتاد که سواد نامه می نوشت به این راهن که ادامه خدمت فرانی به مصلحت نیست. از فرانکلین تقاضا کردم که بیام اونجا همکاری کنم با اونها. اونا قبول کردن که من به عنوان ویراستار اونجا همکاری. اون موقعی هم بود که آقای سعادت ویراستار بود، مأموریت داشت، رفته بود خارج و در واقع جا خالی بود اونجا.
نجف دریابندری یکی از مؤثرترین افراد انتشارات فرانکلین از زبان احمد سمیعی گیلانی.
یک سفری روی رود دانوب کرده، این چنان خوب این کسانی رو که سرنشین این کشتی ها بودن یکی یکی دیده بود و هم از حس قیافه هم از حس قیافی که منش رو تعیین میکنه. به قدری این شیرین هست یاد نداره که این چطوری با این نگاه تیزش توانسته این خصوصیات هر چهره ای رو متمایز کنه و اینا رو بیان کنه. خیلی کار مشکلیه. یه سفری بود که نشون داد که نقاش خیلی خوبی هست، بیان کننده خیلی خوبی هست، نویسنده خیلی ماهری هست، حتی میخوام بگم که تا حدی داستان نویس ماهری هست. یعنی از این نظر البته داستان نویس نبود، ولی به هر حال وقتی انسان کاراکتر آدم ها رو میتونه بس کنه، بیان کنه، مجسم کنه، مصور کنه، یه مهارتی میخواد. این مهارت رو داشت. خلاصه مزایای زیادی داشت. خنده هاش هم همینطور بود. خنده هاش اصلا بی‌نظیر بود. حتی وقتی که در زندان بود اینطور که میگن میخندید در تمام فضای زندان خندهش منعکس میشد. خیلی معاشرتش واقعا دلنشین بود.
نجف دریابندری به سوئیس رفته بود و دکتر محمود بهزاد و دکتر حمید عنایت که آن زمان کارهای فرانکلین رو بر عهده داشتند با نظر همایون صنعتی‌زاده و علی اصغر مهاجر از کریم امامی برای کار دعوت کردند. در نتیجه در سال 1347 کریم امامی از پشت میز مؤسسه کیهان به پشت میز ویراستاری مؤسسه فرانکلین رفت.
امامی پس از مدت کوتاهی به سرویراستاری مؤسسه فرانکلین رسید. او سعی کرد کارها را هدفمند کند. کتابخانه مرجع تشکیل داد، برای قیمتگذاری، انتخاب و ارسال کتاب فرم تهیه کرد و تا سال 1353 نقش مؤثری در پیشبرد اهداف فرانکلین داشت.
وقتی که محول شد ریت اونجا به مهاجر، یه مدتی دریابندری چیف ادیتور بود، ولی بعدا یک ماموریتی گرفت به سوئیس. معمولم بود یک کاری بود که در واقع فرانکلین امریکا این رو سازمان میداد که یک عده از کسانی که مثلا در شعبات فرانکلین هستن اینها برن یک آموزشی ببینن. دریابندری البته آموزش لازم نداشت، ولی به هر حال رفت. تقریبا یک سالی اونجا بود و اون دوره رو دید و اینها. در این موقع آقای مهاجر آقای امامی رو آورد عنوان جانشین آقای دریابندری کرد. دریابندری که برگشت دیگه اون کار اجرایی سابق رو نداشت، ولی خوب مثلا کتاب امروز رو سرپرستی میکرد و به هر حال خودش هم در تصمیم گیری دخالت داشت.
عبدالحسین آذرنگ.
آقای نجف دریابندری معاون فرهنگی، آقای کریم امامی رئیس ادیتوریال با من مصاحبه کردند و منو پذیرفتند. ببینین، آقای کریم امامی یکی از بهترین مدیرانی است که من در عمرم دیدم و توجه بسیار دقیقی که به کارکنان و همکاران داشتن. آقای کریم امامی مربی بسیار خوبی بود، بعد بسیار سختگیر بود، بسیار دقیق بود، از یک ویرگول و یک نقطه نمی گذشت.
کتاب امروز یکی از آخرین فعالیت‌های مؤسسه فرانکلین و فصلنامه تخصصی در زمینه تولید کتاب در ایران بود. این نشریه از پاییز سال 1350 تا زمستان سال 1353 به سردبیری کریم امامی و همراهی نجف دریابندری، ابوالحسن نجفی و شماری دیگر از افراد شاخص در سازمان کتاب‌های جیبی منتشر می‌شد. بهرام پروین گنابادی.
در تاریخ مطبوعات کتاب‌گذار ما تقریباً بی‌نظیر و بعد الگویی شد برای مجلات کتاب‌گذار دیگر. مجله کتاب امروز از شماره اولش که درآمد تا شماره هشتش، یعنی از سال 1352 و 1353، عده بیشماری از ستارگان درخشان ادب و فرهنگ این سرزمین باش همکاری میکردن. اگر شما یک شماره مجله کتاب امروز رو بردارید و نگاه بکنید به صفحه اولش که مثلا فرض کنید خرداد 1351 همکارانی که این مجله داره: جهانگیر افکاری، نجف دریابندری، شفیعی کسی، ابوالحسن نجفی، کریم امامی، جلیل دوستخواه، عنایت الله رضا، مهرداد بهار، محمد رضا حکیمی، احمد صمیمی، احمد میرعلایی، یعنی کسانی که هم اون زمان جوانان بسیار بسیار پرکار درخشان بودند و هم امروز جزو نام‌های بلندی در فرهنگ ایران هستند. مجله کتاب امروز در واقع میشه گفت که حادثه‌ای در تاریخ نشر ما به ویژه مجلات کتاب‌گذار بود. من بچه بودم می‌دیدم که پدرم میگفتش که من تا حالا 10 شماره از این کتاب امروز خریدم. اینا کجا میده؟ چون هر کسی میومد خونه ما اینو میدید برمیداشت میده. بسیاری از این مصاحبه جامعه ادبی ما رو تکون میداد.
مؤسسه انتشارات فرانکلین در اواخر دهه 1340 و پس از چند جابجایی و کمبود جا و مکان به فکر احداث یک ساختمان افتاد. البته دلیل اصلی این کار تأسیس یک مرکز تکنولوژی آموزشی بر اساس نیازهای آن روز جامعه ایران بود. ساختمان 10 طبقه‌ای که در 4 راه جهان کودک واقع شده و محل فعلی انتشارات علمی و فرهنگی است. ایرج کلانتری، معمار و شهرساز.
مارسی فرانکلین در اوج فعالیت خودش بود. ضمناً مارسی فرانکلین در نظر داشتش که به اصطلاح وارد حوزه دیستنس لرنینگ بشه، به نوعی همین دانشگاه آزادی که ما اطلاق کردیم. خب برای این برنامه های دراز مدتش یک مرکزی در آمریکا بود به نام EDC که اینها به فرانکلین توصیه میکنن شما یک مرکزی بسازید که تولید تکنولوژی آموزش بکنه. تکنولوژی آموزش هم مفهومش فقط نشر نیست، چاپ نیست، بنابراین باید تجهیز باشه به این مجموعه، به یک استودیوی فیلم که بتونه فیلم برداره و یه استودیوی دابینگ که بتونه صدا برداری کنه با ظرفیت‌های تعریف شده البته، و بعد علاوه بر اینها کارگاه‌ها یا قسمت‌هایی داشته باشه که چاپ عکاسی باشه. برشد ما واقع که این پروژه رو شروع کردیم به من دستور دادن برم با آقای سندی براون توی لندن ملاقات کنم. ایشون در اونجا سابقه طولانی در ایجاد این استودیو داشت برای BBC و استودیوهای مختلف دیگه. وقتی من با ایشون صحبت کردم ایشون هم خیلی مایل بود که ایران بیاد و توی اون تاریخ ما توی ایران شروع کرده بودیم به ساخت و ساز خانه جوانان و آمفی‌تئاترهایی که وزارت هنر اینا می ساخت. تقاضا برای یه همچین تخصصی وجود داشت. طبیعتا با این جاذبه‌ای که در بازار ایران ایشون سراغ میکرد تمایل بسیاری از خودش نشون که با ما همکاری کنه و به این نتیجه رسیدیم که اصلا دیسیپلین مکانیکال و الکتریکال رو به عهده ایشون بذاریم.
رادیو تلویزیون ملی ایران برخی از برنامه‌هاش رو در استودیوی مرکز تکنولوژی آموزشی در ساختمان انتشارات فرانکلین ضبط می‌کرد. به گفته قدیمی‌های مستقر در این ساختمان، روانشاد محمدرضا شجریان هم در این استودیو ضبط و فعالیت داشته.
ببینید این ساختمان دقیقاً سال 56 تمام شد و تا سال 57 بهره برداری دقیق درست ازش آغاز نشده بود، به خاطر اینکه اون گروه هایی هم که تربیت شده بودن برای این کارا آمادگی رو نداشتن، که خوردیم به این ماجراهای انقلاب و این اتفاقاتی که بعد داره.
گزارش ها و اسناد موجود، انتشارات فرانکلین در حدود 21 سال از سال 1333 تا سال 1354 نزدیک به 1000 عنوان کتاب و در مجموع 5 میلیون نسخه به چاپ رساند. این کتاب ها در زمینه های علوم از 5 زبان فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، روسی و عربی ترجمه شده بودند.
ثبت سازمان آموزشی نومرز و آغاز انحلال فرانکلین از تاریخ 19 مرداد 55 آغاز شد و سرانجام در تاریخ 29 شهریور 56 فرانکلین تهران از فرانکلین نیویورک جدا شد و در تاریخ 15 بهمن 56 یعنی 5 ماه بعد تمام دارایی ها، تعهدها، طرح‌ها و برنامه‌های فرانکلین به مؤسسه جدیدی با نام سازمان آموزشی نومرز انتقال یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت سازمان آموزشی نومرز رو در اختیار گرفت و نامش رو به سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی تغییر داد.
بهرنگ ذوالفقاری، پژوهشگر.
در حکمی که مهندس بازرگان، نخست وزیر وقت، دقیقاً 15 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رئیس این مجموعه ابلاغ کرد، سید علی موسوی گرمورودی رو رئیس انتشارات فرانکلین نامید. موضوعی که البته چند روز بعد با ابلاغیه جدیدی اصلاح شد. سازمان آموزشی نومرز چهار ماهی رو نیز در دوران انقلاب به فعالیت‌های خیلی محدود خودش ادامه داد. اما سرانجام در 14 خرداد ماه سال 58 با حکم جدیدی به انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی تغییر نام داد. عمر 464 روزه سازمان آموزشی نومرز به پایان رسید. دقیقاً در سال 1358 ساختمان کنونی انتشارات علمی و فرهنگی، همین ساختمون که در خیابان آفریقا کوچه کمان قرار داره، بعد از سالها ساخت و ساز آماده سکونت شد و کارکنان در این ساختمان 10 طبقه نوساز ساکن شدند.
انتشارات فرانکلین در حقیقت در همان سال 1356 عملاً از هم پاشید. فرانکلین محصول یک دوران بود. محصول یک نسلی که تلاش می‌کرد تا از خود ردی به جا بذاره. فرانکلینی که بعدها با نام سازمان آموزشی نومرز، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی یا بعدتر انتشارات علمی و فرهنگی به فعالیتش ادامه داد، تنها یدکش اسم و اعتبار آن مؤسسه معتبر بودند. میگویند اعتبار امامزاده به متولیشه. بشنویم از سرگذشت همایون صنعتی زاده.
همایون صنعتی زاده، پایه‌گذار و مؤسس انتشارات فرانکلین تهران، از بهمن ماه 1360 تا دی ماه 1365 دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. جرم او تأسیس و مدیریت انتشارات فرانکلین در ایران و اقدام به ترجمه و چاپ 1500 عنوان کتاب امریکایی بود.
چه می‌دونم، بزرگان قوم تصمیم گرفتن که من سوادم کمه، گفتم باید به یه مدتی دانشگاه اوین درس بخونی. گرفتم بردن دانشگاه اوین که اونجا درس بخورم. 5 سال بودم اونجا خدمتشون، کلاس مخصوصا برام گذاشته بودن که آدم کودن باید کلاس مخصوص برات گذاشته بودن، نمیشه، تو باید اتاق خاص خود داشته باشی. اینا
در رفتن و رسیدن هنگام خوش چیدمن، باید شکوه باشی، هم درد کوه باشی، باید کبود باشی، نظر سرور باشی.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن. این شماره از پادکست رادیو نیست در تیر ماه ضبط و تدوین و در 1 مرداد ماه 1400 منتشر میشه. اپیزود 22 همونطور که شنیدید به انتشارات فرانکلین اختصاص داشت. بیشک این اپیزود ساخته نمیشد بدون همراهی و لطف عزیزانی چون احمد سمی گیلانی، مجید روشنگر، علی صد، عبدالحسین آذرنگ، منوچهر انور، بهرام پروین گنابادی، علی دهباشی، ایرج کلانتری، محمد رضا جعفری، احسان رضایی، نادر رضایی، بهرنگ ذوالفقاری، دامون خانجانزاده و مجید کاشانی. ذکر این نکته ضروری است، با احترام به همه دوستان، مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست نقشی در قبال آن ندارد. همچنین سپاسگزار دوستانمان معصومه حسینی، حمیدرضا محمدی، ماهور زهرایی، منیر زمانی، نازی نیکی، بهروز مرباقی، محمد رضا ساجدی، پوریا تورینی و محمود مقیمی عزیز هستیم که با کمک‌های بی‌دریغشون مسیر رو برای ما هموار کردند. و تشکر ویژه‌ای می‌کنیم از جناب فخرالدین انوار و سایت آرتباکس که گفتگو با منوچهر انور را در اختیار رادیو نیست گذاشتند. همچنین صدای همایون صنعتی زاده از مستند بانوی گل سرخ ساخته مجتبی میرطهماس به استفاده شده است. منابع این شماره کتاب از فرانکلین تا لاله‌زار، گفتگوی سیروس علی نژاد با همایون صنعتی زاده، کتاب از ریشه تا امروز، تاریخچه انتشارات فرانکلین نوشته معراج قنبری و موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی می باشد.
این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما، یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. کارگردانی پادکست بر عهده رامیار منوچهرزاده و نگین فیروزی دستیار کارگردان این اپیزود است. نویسنده و پژوهشگر این اپیزود معراج قنبری بوده و نگار گروسی و امیر بهادر بیات او را در بخش تحقیق همراهی کردند. گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده. موشن ها کار عاطفه خدابخش و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی توسط محمد حدادی و حسین دیدبان انجام می‌گیره.
العاقل و اشاره